بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين جل و علا فرجهم. خب ما دیروز روایتی رو از علی بن ابی طالب علیه السلام که در نهج البلاغه جناب سید رضی آورده و جمله‌ای است، فرازی است از فرمایشات علی بن ابی طالب هنگامی که از جنگ نهروان برگشتند و خوارج نهروان جنگیدند و اونها رو شکست دادند و میخوان مردم، یعنی اون نیروهای خودشون رو به سمت شام اعزام کنند. اینجا این فرمایشاتی فرمودن، یکیش این تکه بود که ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا، بر من بر شما حقی دارم و شما هم بر من حق. فاما حقکم علی فالنصیحه لکم، من حقی که شما بر من دارید یکیش این است که من خیرخواه شما باشم، اون چی که برای شما خوبه سعی کنم برای شما تأمین کنم. که خب این وظیفه حکومت رو نشون میده که باید نهایت تلاش خودش رو برای بهبود اوضاع مردم انجام بده، نه فقط این که وضعیت موجود رو حفظ کنه، بلکه سعی کنه که وضعیت رو بهتر کنه از هر جهتی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، نظامی، امنیتی. و توفیر و فیعکم علیکم، فیع شما رو بر شما فراوان کنم. در مورد فیع من یه مطلبی عرض کنم، حالا این بحث رو نمیخوام واردش بشم. ببینید در مورد فیع یه تعبیری آیین فقهای ما دارن از آیات و روایات نتیجه گرفتن، گفتن انفال اون اموالی است که بدون جنگ و خونریزی به دست میاد و اینها همش لله و للرسول. اما فید اونهایی است که با جنگ و خونریزی به دست میاد و اینها هم لله و للرسول و لذل قربا، تو قرآن داره ما عفا علیکم. بعد این بحثی کرده مثلا جناب محقق هلی رضوان الله تعالی علیه در مختصر نافع در تقسیم فیل، فرموده یجب اخراج ما شرطه الامام اولا کل جعائل. باید اول اون چیزایی رو که امام، این امام در ادبیات فقهی ما یعنی رهبر، یعنی اونی که حاکمه، بله به اصطلاحش در زمان معصومین حضرت معصومین علیه السلام، ولی در زمان غیبت فقیه جامعه و شرایط که وقتی فعلی پیدا شد حاصل شد باید امام اون حاکم اون جعاله هایی که قرار داده اول اونا رو بپردازه از فعلی، که مثلا گفته هر کی فلان کارو بکنه اینو بهش میدم این بیاد اینا رو بپرس اینجا میشه. ثم به ما تحتاج و الیه الغنیمه، بعد باید اون چیزایی رو که غنیمت نیازمندش بوده هزینه هاشو بپردازه، که اجرت الحافظ اونایی که نگهبان غنیمت بودن غنائم سرقت نشه از بین نره، و راعی چوبان ها، چون یه قسمتی از غنائم حیوانات بودن این حیوانات باید مراقبت میشد، خزینه های اینا رو بده. و به ما یرلخ و لمن لا قسمت له، یرلخ رو معنا کردن یعنی کسی که کم بهش میرسه، لمن لا قسمت له که اینها معتقد بودن فقهای ما بر اساس آیات و روایات، حالا من میگم وارد بحثش فعلا نمیخوام بشم، که مثلا زنان سهمی ندارن از فعل، کفار سهمی ندارن از فعل عبید، غلام ها، عمه و به اصطلاح عبدها، اینا سهمی ندارن. جناب محقق هلی در مختصر میفرماد حاکم اول جعاله ها رو بده، یعنی اونایی که گفته من فلان کار بکنید بهتون اینقدر میدم، اول اونا رو بده، چون یعنی تعهدی حاکم بود. بعد بیاد اونایی رو که مراقبت کردن از غنایم، اینا رو بیاد هزینه هاشون رو بده، مثل اون محافظین غنیمت یا چوب اونایی که حیوانات رو بیاد. بعد اون جماعتی رو که سهمی ندارن از فعل و اینا تحت فشار هم مثل زنها و کفار و عبید و امام اونا رو بده، بعد از اینکه اینا رو داد ثم یخرج الخبز، حالا بعد که اینا رو داد اینا میشه هزینه هاش، حالا این شد تصورش از داستان چجوریه. ثم یخرج الخبز، تازه امام میاد خمسش رو خارج میکنه، یعنی این حالا یک پنجم از این باقی مانده رو برمیداره. بعد بقیه چه کنن؟ چهار پنجم باقی مانده. ببینید الان جعاله ها رو داده، هزینه های نگهداری غنیمت رو داده، مثلا اون مقداری که به زنها و کفار و بندگان خواسته بده داده، خمسش هم جدا کرد، حالا باقی موندهش هرچی موند خمسش هم جدا کرد، حالا بقیه چه کنید؟ چهار پنجم باقی مانده. و یقسم الباقی بین المقاتله، بین اونایی که جنگیدن و من حضر القتال و ان لم یقاتل، اونایی که در جنگ حاضر بودن هرچند که خودشون جنگ نجنگیدن، حتی طفل، حتی بچه ها بدون تقسیم، ولو ولد بعد الحیازه، ولو این بچه بعد از اینکه این فعل حیازت شد به دنیا آمده باشه، بازم به این تعلق، چون تو مثلا تو جبهه به دنیا آمده، البته قبل القسمت، اگر بعد از قسمت به دنیا آمد دیگه تمام شد. و کذا من یلتحق بهم، اونایی که ملحق شدن به این جنگجویان، اینایی که تو جنگ بودن، من المدد، یاوران، کسایی که برای کمک آمده بودن. پس ببینید اون جماعتی که توی جبهه بودند، حالا چه اونایی که جنگیدن، چه اونایی که بودن، نه جنگیدن ولی بودن توی اون جا جبهه‌ای که اونا میگفتن، مثلا جماعتی میرفتن برای این مقاتله، یه عده درگیر میشدن، حالا جنگایی تن به تن بوده، یه عده دیگه هم نه نمیجنگیدن ولی اونجا بودن، بالاخره اونا آمادگی جنگیدن داشتن. جناب محقق میگه باید اون چهار پنجم باقی مانده یه بعد از اون تقسیمات رو بین اینا تقسیم کنن. لراجل سهمون و للفارس سهمان، اینایی که میامدن تو جنگ دو دسته بودن، یه دسته اونایی بودن که پیاده میامدن اسب نداشتن، یه دسته اونایی بودن که با اسب خودشون میامدن. اینا همه قبلا هم اشاره کردم هزینه های جنگ بر عهده خود این جماعت بود، به همین دلیل هم درآمد های حاصل از جنگ بین اینا تقسیم شد. لراجل سهم، و پیاده های یه سهم دارن، و للفارسه سهم، اونایی که سواره بودن دوتا. بعد ایشون میگه بعضی ها گفتن فارس سه تا داره، بعد ایشون میگه ولو کان معه افراس اسهم للفرسین دون مازاد، ایشون میگه اگر دو تا اسب آورده سه تا سهم بهش میده، اما دیگه اگه بیشتر اسب آورده سهمش اضافه نمیشه. خب این تصوری است که یه فقیه ما بزرگ مثل جناب محقق هلی رضوان الله علیه که حالا کتاب شرایعش به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی قرآن فقه هاست و مثلا اینقدر مرجعیت داشته برای فقه ها که خب میدونید وسائل جناب شیخ خور و جواهر جناب صاحب جواهر هر دو بر اساس شرایع، حالا جواهر که رسما شرع شرایع، وسائل هم ترتیب شرایع، و علت اینکه این دو کتاب اینقدر توی فقهای شیعه ماندگار شد علت شرایع بود، کتاب های شبیه وسائل داشتیم، مثل کتاب مثلا وافی جناب فیض، کتاب های شبیه جواهر داشتیم مثل مفتاح الکرامه و مثل مثلا ریاض، و اونا نموندن، اونا اونقدر عمومی نشدن، جواهر ماندگار شد. یه دلیلش به نظر من این بود که محوریت با شرایط بود و کتابایی که شرایط رو در واقع شرح میکرد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. البته تو اینجا یک استثناء داریم، حالا اینم بگم بعدن انگل نشد. مرحوم شهید ثانی خب یه شرحی داره بر شرایط مسائل کل افهام، یه شرحی داره بر روضت البهیه شهید، به اصطلاح بر لمعه شهید اول که اون روضت البهیه است، فی شرح لمعه دمشقی. اون گرفت. علتش اینه که شرح لمعه، که همون شرح لمعه شهید ثانی، شرح مزجیه، ولی که مسائل کل افهام مزجی نیست. ملاحظه کرده باشید یه قول و فلان یه توضیح میده، بعد آموزشی کردن اون سخت‌تر بوده و همین دلیل فقها با اینکه به کتاب شرایع خیلی توجه داشتن، قاعدتا باید مسالک میشد کتاب درسی، ولی مسالک نشد، لمعه شد، چون که حالت مزجی داشت، یه متن یک نواخت بود برای تدریس. بگذاریم به هر حال، ولی که یه روایاتی داریم، حالا من اینم فقط میگم برای اینکه ذهنتون درگیر شه، میگم این مسائلیست که فعلا ما نمیخوایم واردش بشیم، چون ما الان بحثمون حد اهداف مکتب اقتصاد، مکتب سیاسیه، و بحثمون به صورت خاص بحث عدالته، نمیخوام بریم تو حاشیه ها خیلی، فقط در حد اینکه حالا یه ذهن شما درگیر بشه. در یه روایتی هست که در وسائل صاحبش وسائل رضوان الله علیه آورده، عن ابن سلام عن ابی عبدالله قال سمعت یقول فی الغنیمته، در مورد غنیمت فرمودن حضرت، یخرج منها الخمس، خمسش داده میشه، و یقسم ما بقی بین من قاتل علی و ولی ذلک، با بقیش بین اونایی که مقاتله کردن و اونایی هم که این کار رو مدیریت کردن تقسیم میشه، و اما الفیع و الانفال فهو خالص لرسول الله. این رو باید به خلاف اون مضامینی که عرض کردم، چون عرض کردم اونی که تو بین فقهاست اینه که انفال خالص لرسول الله، اما فیع خالص لرسول الله نیست که تو قرآن داره، اما این رو باید اینجوری گفته. خب این تیکش با اون تعبیر ما عفا الله فلالله و للرسول و للذی القربا جور در نمیاد. با اون یه روایت دیگه داره، باز جناب زراره نقل میکنه، قال الامام یجری و ینفل و یعطی ما یشا قبل ان تقع السهام و قد قاتل رسول الله به قوم لم یجعل لهم فی الفیع نصیبا و ان شاء قسم ذلک بینهم. این روایت که حالا ظاهرش اینه که از معصوم نقل میکنه، علی زراره قال، قالش به نظر میاد قال زراره باشه نه قال معصوم، ولی خب مثل اینکه اینا برداشتشون بوده که این قال قال معصومه، یا از این باب که مثلا زراره لابد چیزی از خودش نمیگه مثلا، ولی ظاهرش قول زراره است. حالا زراره اینجا این مطلبی که میگه اینه، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یه جماعتی رفتن مقاتله کردن، یعنی خودشون با اونها همراه بودن، نه اینکه جنگیدن با اونها، اینا همراه پیغمبر بودن رفتن جنگیدن، اما حضرت از فیع برای اینا نصیب نداشت، با اینکه طبق اون بیانی که الان خوندم از جناب محقق باید مثلا فیع رو تقسیم میکرد بین مقاتلین، حضرت نکرده، و این شاعه قسم ذلک بینهم، اگه بخواد، که معنیش میشه که این تقسیم سهم بین مقاتلین بنابراین روایت، البته اگر روایت باشه کلام زراره که میشه فتوای زراره، اگر روایت باشه معناش این میشه که این در واقع به عهده حاکمه، الزامی نیست که حقی واقعا داشته باشن که بالفعل باید حتما بهشون سهم تعلق بگیره. از کلمه ها رو روش فکر کنم، اما دنباله اون روایت کارداشتی میخوندیم، علی ابن ابی طالب فرمود فاما حقكم علی فالنصیحه لكم و توفیر فیعکم علیکم، من فراوان کنم فیق و بر شما، یعنی تا جایی که میتونم از فیق به شما سهم بدم، توفیر فیعکم علیکم یعنی تا جایی که میتونم از فیق به شما سهم بدم، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، من شما را آموزش بدم تا از جهالت بیاید بیرون، که عرض کردم این آموزش آموزش عمومی تعلیم کن، و تعدیب کن کیما تعلمو، شما رو من ادب کنم، که عرض کردم اینو من تعبیر میکنم به پرورش، کیما تعلمو تا شما بدانید، یعنی پرورش عامل دانایی است، که این تعبیر حالا به یک مثلا تفسیری معناشی میشه که اگر انسان دانش داشته باشه اما به قول معروف ادب نداشته باشه، در صورت این دانشش ارزشی نداره. برای همین حضرت فرمود تعلیم کن کی لا تجهلوا، من به شما آموزش بدم تا اینکه شما گمراه نشید، جهال گرفتار جهالت نباشید، اما و تعدیب کن کی ما تعلمو، شما را ادب کنم تا بدانید، یعنی دانشمند بشید، یعنی دانایی شما وقتی به درد میخوره که اون پرورش باشه، آموزش وقتی به درد میخوره که اون پرورش باشه، والا اگر آموزش باشه و پرورش نباشه هیچی، یه گرگی مثلا شما داری پرورش میدید که بیفته تو مردم بدره مردم، اما اگر این پرورش دادی، انسانش کردی، تعدیبش کردی، با اخلاق حسنه این رو آشنا کردی، اون موقع است که این علمش میشه علم نافع، علم به درد بخورش. خب اینا حقوق چهارگانه مردم بر حکومت، یک خیرخواهی، دو فراوانی اموال بیت المال برای مردم، سه آموزش عمومی، چهار پرورش عمومی، که توجه دارید با اون فهرستی که قبلا داشتیم یه تفاوت‌هایی داره. اونجا تعبیر خیرخواهی رو ما نداریم، اونجا توفیر فیع علیکم رو نداریم، اونجا تعلیم و کم نداریم، تعدیب و کم نداشتیم، هیچ کدوم از اینها توی اونایی که در کافی بود جالایی فهرستیه که اینجا نیست. اما حقی علیکم، حق حاکم بر مردم چیه؟ فالوفا و بالبیعه، بیعت وفا کنه. حالا یه روایتی بعد اگر رسیدیم امروز بخونم که حضرت ما وقتی بیعت کردیم دیگه حق نقض بیعت نداریم، این مضمون تو روایات به شکل‌های مختلف آمده. و نصیحه فی المشهد و المقیم، مردم باید خیرخواه حاکم باشن، چه در برابر حاکم مشهد و چه در جایی که حاکم نیست پشت سر حاکم، یعنی همه جا دنبال این باشن که بالاخره این حکومت تقویت بشه، قدرتش حفظ بشه. ولی اجابه این ادعو کن، زمانی که شما رو دعوت میکنم اجابت کن، وقتی گفتم بیایید بیایید. و تا این آمر کن، وقتی به شما یه چیزی میگم امر میکنم شما اطاعت کن. که حالا این دارم من به صورت نمودار، حق حکومت بر مردم، یک وفاء به بیعت، دو خیرخواهی در آشکار و پنهان، سه اجابت دعوت، چهار اطاعت امر، که توی اون فهرستی که در روایات کافی داشتیم اطاعت رو داشتیم، اون اطاعت امر داشتیم. عرض کنم خدمت شما خیرخواهی رو هم داشتیم که اونجا بند سوم من آوردم، عرض کنم اجابت دعوت که وقتی من شما رو خواندم شما اجابت کنید، این در واقع به یه معنای از فروعات اطاعت. اما مسئله وفاء به بیعت که حالا شاید اون مضمون که فرمود خیانت نکنن به حاکم ناظر به این باشه، که خیانتشون اینه که نقض بیعت کنه. بعد یه روایتی سالا ما همین روایت که عرض کردم بخونم، وقتی که عبدالله ابن عمر بن خطاب و سعد بن ابی وقاص و محمد بن مسلمه و حسان بن ثابت و اسامه بن زید تخلف کردن از بیعت جناب علی بن ابی طالب. عبدالله بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمه، حسان بن ثابت، اسامه بن زید، تمام شخصیتایی که در سطح اسلام جایگاه خیلی مهمی دارن. شعبی نقل میکنه میگه لما اعتزل سعد، یعنی سعد بن ابی وقاص، و من سمیناه، با اونایی که اسم بردیم، یعنی عبدالله بن عمر، محمد بن مسلمه و حسان بن ثابت و اسامه بن زید، و توقفوا عن بیعتهی، و اینا دیگه از بیعت علی بن ابی طالب توقف کرد. اینجا داره که حمد الله، یعنی علی بن ابی طالب حمد خدا کرد و اثنا علی، ثناء الهی گفت، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم قال ایها الناس انکم بایعتمونی علی ما بویع علیه من کان قبلی، شما با من بیعت کردید و اون چه که با قبلی از من بیعت کرده بود، و انما الخیار الی الناس قبل ان یبایعوا، مردم قبل از بیعت مختار میتونن بیعت کنن میتونن نکنن، آزادی انتخاب. فاذا بایعوا، اما اگر انتخاب کردید، مبایعه کردید، بیعت کردید، فلا خیار لهم، دیگه دیگه اختیار ندارن، نمیشه که وسطش نقض کنید بگید نه دیگه نمیخوام از اینجا به بعد، نمیشه. شما اولش انما الخيار الى الناس قبل ان يبايعوا، آزادی انتخاب قبل از انتخاب، قبل از مبایعه، قبل از بیعت، اما بعد از بیعت فلا خيار لهم. و ان على الامام الاستقامه، امام باید در برابر سختی ها، مشکلات، مسائلی که پیش میاد استقامت داشته باشه و مسیر مستقیم رو بره، چون بالاخره رهبری کار سختیه، خیلی کار سختیه. ما مثلا گاهی تصور میکنیم که مثلا جایگاه رهبری، خب چرا آدم این همه امکانات در اختیارش، ولی وقتی یه ذره تصور کنیم مسئولیت هایی که متوجه یک رهبره، رهبری که به خصوص دیندار باشه، عاقبت معتقد به آخرت باشه، عاقبت اندیش به معنای واقعی باشه، خیلی برش سخت میشه. و علی الرعیت تسلیم، بر امام استقامت و بر رعیت تسلیم در مقابل امام. و هذه بیعت عامه، این یه بیعت عمومیه. من رغب عنها، اینا چون رفته بودن علی بن ابی طالب خیلی تون داره صحبت میکنه، من رغب عنها رغب عن دین الاسلام، کسی که از بیعت عمومی جا بزنه، جا بمونه، بگه من دیگه نیستم، اصلا دین خارج شده. و تبع غیر سبیل اهلهی، یعنی اهل الاسلام، از غیر سبیل اهل اسلام. و لم تکن بیعت کبهی یا یفلتتن، اینجوری نبود که حالا بیعت شما با ما یه هویی مثلا یه اتفاقی باشه. تعبیر فلته تعبیری است که خلیفه ثانی بعد از مرگ خلیفه اول گفت بیعت با خلیفه اول کانت فلتتن. بالاخره تو شرایط سقیفه بنی ساعد ما می‌خواستیم یکی رو علم کنیم، اینم دیدیم حالا یکی رو علم کنیم، اینو علم کنیم فلتتن، چون بیدیم دولت دوران خلیفه اول کوتاه دیگه. و اصلا من معتقدم علت این که اینا در حالا من نظر منه در صحیفه بنی ساعده خلیفه اول رو به قولی علم کرده که علی بن ابی طالب علیه السلام بزنن کنار، قرضشون این بود که بعد خودشون، چون در واقع این کار رو خلیفه دوم انجام داد با مدیریت او در صحیفه بنی ساعده خلیفه اول انتخاب شد، ولی هدف این بود که خودش خلیفه بشه، اما اونجا نمیتونست، به قول معروف یه محلل نیاز داشت، برای این محلل اون خلیفه اول بود، چون بالاخره بیاد این مسیر بیفته یه جای دیگه که بعد بتونه بیا. بعد از خودش هم باز دوباره یه کاری کرد که باز به علی بن ابی طالب نرسه. یه روایتی نقل میکنه، حالا من این عرض کنم، یعقوبی یک داستانی نقل میکنه از ابن عباس. میگه ابن عباس میگه که یک روزی خلیفه ثانی اومد گفت بیا بریم بیرون. رفتیم بیرون رو من گفت که من نسبت به بعد از خودم تردید دارم. به نظر تو چی مناسبه؟ بعد ابن عباس میگه من خواستم بگم علی، رو جرأت که نداشتم بگم. گفتم فلانی. گفتم فلانی. هی میگه افراد مختلفی اسم بردم، اسم از علی ابن ابی طالب نبردم چون میدونستم که تو حساسیت شد. بعد میگه که دید عمر خودش دید که من اسم نمیبرم. گفت که علی چطوره؟ خودش گفت. گفت تا گفت علی چطوره؟ ها خوبه، این خیلی خوبه. گفت من دیدم خودش میگه، حالا دیگه تو رد کردم. گفتم ها خوبه، این خیلی خوبه. گفت ولی نه، علی هم اشکال داره. بعد اونجا چند تا اشکال میگیره برای علی ابن ابی طالب علیه السلام. یکیش اینه، میگه زیاد شوخی میکنه. دوم میگه حرمت بزرگتران نگه نمیداره. چند تا اشکالی که میکنه دوتش اینه. الان سومی هم داره، یه چیز سومی هم میگه. اونها میگه جوانه، یه هم چیز یادم میسنه این سومیش. سه تا اشکال میکنه باید تو ذهنمه. این خیلی مطالعه قبل جدید مطالعه نکردم، 20 سال قبل، ولی اون داره اون داستان. حالا این کلمه فلته که آمد، من یاد اون داستان افتادم که خلیفه ثانی بعد از اینکه خلیفه اول تمام شد دورانش، گفت این فلته تو، یعنی چه اتفاق رو گفتاد. و اینا اون موقع که دوست سمیتی منی ساعده اینو علم کردن، خب چیزی نداشتن که بگم. مثلا خواستم که علم، خودشون بینیزن علم علیه، عتقا عتقا علی، اشجع اشجع علی، همشون میدونستن اینا رو. ببین کاملا واضح اینو گفتن که خب اصلا علی ابن ابی طالب 33 سالش بود، اینا 80 سالش بود. گفتن اونی که سنش بیشتره. بعد داست خودشون رو باید نقل کنن. میگن وقتی خلیفه اول آمد خونه، پدرش ازش پرسید که چی خلیفه شد؟ گفت من. گفت به چه ملاکی؟ گفت به ملاک اصلا میگن، میگه من از سنم از خیبار کنم. گفت اگه این ملاکی که من باید خلیفه بشم، من بابا تم کنم. گفت اگه این ملاکی من باید بشم. یه بار یکی از علمای وهابی خیلی متعصب سعودی که حالا سعی میکرد خودش رو یه جورایی مثلا آدم معقولی نشون بده، منو دعوت کرده بود برای افطاری منزلش. بعد که شام و اینا حالا خوردیم و تو شامم دیدم که ایشون غذای من یه جورای جدا چیز میکنه، بعد به شوخیش گفتم تو من نجس میدونی؟ گفت نعوذ بالله، نعوذ بالله. شروع کرد لقمه زدن از غذای من، نیم خورده من که بگه خلاصه. بعد که بعد از افطار نشسته بودیم صحبت میکردیم، گفت ببینم آقا نظر چیه راجع به خلفا؟ گفتم نظرم همونیه که خلیفه اول به علی بن ابی طالب گفت. اون چیه؟ گفتم خودتون رو باید نقل کردی که بعد از انتخاب خلیفه اول، خب میدونی که علی بن ابی طالب در سقیفه بنی ساعده نبود دیگه. خلیفه اول روایت اونها خودشون نقل کردن که خلیفه اول آمد خدمت علی بن ابی طالب و گریه کرد، چون این خلیفه اول هم خیلی بکاه، خیلی گریه کرد، گریه کرد. گوه بابا میدونی تو از همه ما سزاوارتر به خلافه، ما اینو بیدونیم، تو اعلمی، اشتایی، عتقای، همه چیز تو از اولی، ولی که این جماعت عقلشون نمیرسه، شعور نداره، اینا زیر بار تو نمیرن چون تو جوانی، اینا نمیپذیرن تو. تو بذار من حکومت کنم، من این بستر رو فراهم کنم که تو حاکم میشه. حالا این تیکه آخر رو یادم نیست که گفت یا نه، ولی گفت حالا شما بذار من حکومت کنم، تا اینجاشو یادمه قطعا گفت. حالا شاید این تیکه آخر رو نگفتش، حالا من یادم نیست روایتش دقیق چون میام خیلی قبله، ولی یه جوری گفت، حالا من برداشت میکنم که گویا میخواست بگه یعنی مثلا فعلا تا من اینا ظرفیت پیدا کنم من حکومت کنم، تا ظرفیت بده کنه شما، ولی نگفت نیست. بعد روایت میگه، میگه که علی ابن ابی طالب علیه السلام گوش داد هیچی نگفت. بعد باز دوباره خود روایت میگه، میگه برای خلیفه اول، همون راوی داره میگه، میگه برای خلیفه اول همین که علی ابن ابی طالب مخالفت نکرد کافی بود، انتظار موافقت نداشت. بعد من گفتم این روایت، اینه که گفتم این بنده خدا این عالم سنی وهابی خیلی منقلب شد، گفت خیلی عصبانی، گفت سند نداره، سند نداره، سند نداره. گفتم نمیدونم شما که خودتون تو کتاباتون گفتید سندش خوبه، من نمیدونم حالا شما بگید، من خبر ندارم، میگی قدر دیگه. بعد دیگه هیچی نگفت، دیگه این اصلا سکوت کرد، دیگه بحث رو ادامه نداد. گفتم آقا من نظرم اینه که اینا بهترین من چیز اینه، تا اینا میخواستن مثلا به نظر خودشون مصلحت اندیشی کردن، گفتن علی ابن ابی طالب رو به مردم نمیپذیرن ما آمدیم، ولی خودشون هم معتقد بودن که علی علیه السلام از همه جهت اولاست مولا. بگذره، البته واقعش چیز عجیبی نبوده ها، اگر الان یک ذره ما تصور کنیم. ببینید الان ما رهبری یک سن مثلا 32 ساله رو نمیتونیم تحمل کنیم الان تو دنیای مدرن امروزی. حالا اون زمان عربه که اینقدر مسئله سن و سال براشون مطرح بوده، مثلا چجوری هم یک نمیتونه تحمل کنیم، این چیز قاعدتا نمیتونستن، مگر اینکه اینا البته همراهی میکردن، اگر صحابه پیغمبر همراهی میکردن میامدن میگفتن که آقا پیغمبر این رو معرفی کرده، ما خودمون تو قدیر بهش گفتیم بخن بخن یا علی، ما تبریک بهش گفتیم، ما اگه اونا میامدن شاید، اما به صورت طبیعی قاعدتا مردم ظرفیت نداشتن، یعنی حرفی که اینا زدن خیلی بی‌ربط نیست. ولی خب حالا یکی از نویسندگان شیعی، حالا یعنی سنی توی مصر که حالا یه جورای شیعه شد، ایشون یه کتابی داره، تو مقدمه کتابش میگه که ولو خلفا حسن نیت داشته باشن در اون اقدامی که انجام دادن، ولی آثار تاریخی که ما میبینیم از اینکه علی ابن ابی طالب اجازه ندادن که خلیفه اول باشه، نشون میده اشتباه تاریخی بزرگی کردن. اینا باعث شدن که زمینه فراهم بشه برای ظهور بنی امیه، چون میدونید این زمینه در دوران عثمان به خصوص فراهم شد، و به تعبیر اون آقا تو اون کتاب میگه در واقع از دوران بنی امیه خلافت تبدیل شد به سلطنت، یعنی این خلیفه رسول الله دیگه خلیفه رسول الله نبود، شاه بود به تعبیری، این حکومت سنخش عوض شد. بعد ایشون میگه، میگه قطعا این از آثار همین بود که علی ابن ابی طالب فرصت پیدا نکرد، اگر علی از اول می آمد و اون ساختار حکومت اسلامی رو پایش رو محکم میکرد، نوبت به اینا نمی رسید که در دوران بنی امیه چنین وضعیتی رو برای حکومت ایجاد بگذارید. حالا اینجا علی ابن ابی طالب می فرماد ولیس امری و امرکم واحدن، من و شما یه جور فکر نمی کنیم، اینی اریدکم لله، من شما رو برای خدا میخوام، و انتم تریدوننی لانفسکم، شما برای منافع خودتون من میخوام، ما با هم فرق داریم، دنیای من با دنیای شما فرق داریم، من اگر شما رو میخوام برای خدا میخوام، شما اگر منی میخوایی برای خودتون میخوام. بعد حالا اون دابالی داستان دیار، من نمیخوام وارد اون بحث تاریخیش بشم که قد بلغنی عن سعد و ابن مسلمه و اسامه و عبدالله و حسان ابن ثابت امور رو کرهتها، درمون که بیعت شکسته بودن، حضرت آمان یه چیزایی از اونا به هم رسیده که من خوشم نمیاد، ولحق و بینی و بین خدا بین من و این خواهد قضاوت کنه، یعنی یار من مطلب رو گفتم. بگذاریم دنبال بحثشون با فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.